لطفاً در برنامه امشب با ما همراه باشید تا ساعت 12 شب کنار شما خواهیم بود و امیدوارم که بحثایی که اتفاق میفته مورد توجه واقع بشه. ما رو شنونده باشید لطفاً.
در مسائل اقتصادی کشور، اقتصاد کشور رو به تحولات خارجی مطلقاً نباید پیوند. یعنی شما برنامه ریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریم‌ها برطرف بشه یا کاهش پیدا کنه. نه، فرض رو بر این بگذارید که تحریم‌ها بناس 10 سال بمونه. برنامه ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و همطور که بارها گفتیم درونزایی انجام بگیره و به ظرفیت‌های داخلی تکیه کردن. این درست نیست که ما بگیم مثلا فرض کنید که اگر چنانچه انتخابات فلان کشور فلان جور شد مثلا اینجور میشه. نه، انتخابات اونجا هر جور میخواد بشه. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور رو با توجه به مسائل درونی کشور، با توجه به امکانات خودمون، اینها رو بایستی برنامه ریزی کنیم. خطای راهبردی است، واقعا خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی رو منوط کنیم به تحولات خارجی و تکیه نباید کرد به مسائل خارجی. اونا هر جور بخوان تصمیم بگیرن، ممکنه یه روز تصمیم خوبی بگیرن، ممکنه تصمیم بدی بگیرن. اگر تصمیم خوبی بود از او استفاده خواهیم کرد، لکن اینجور نیستش که برنامه اقتصادیمون رو موکول کنیم به اینکه اونا چجوری تصمیم بگیرن.
خوش آمد میگم به آقایان ارجمند، مهمانان حاضر در استودیو، جناب سید محمد رضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران. به شما سلام میکنم، شبتون بخیر باشه قربان.
شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترم و مردم شریف ایران.
آقای حبیب الله انصاری، کارشناس صنعت و اقتصاد، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم. خوش آمدید قربان.
خدمت شما به همکارانم بیگانه عزیز رادیو و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر بابک حاجیان، کارشناس اقتصادی، به شما هم سلام میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام عرض دارم خدمت هستالی، مهمانان عزیز و تمام شنوندگانی که این پاس از شب پای رادیو نشستن.
سپاسگزارم آقای حاجیان. بگذارید بحث رو حضرت عالی آغاز بکنم. شما به مافیای توزیع در اقتصاد ایران اعتقادی دارید قربان؟
من فکر میکنم جامعه 80 خورده میلیون نفر همه یه جواب دارن دیگه، بله.
و این اقتصادی که حالا جامعه به قول شما 85 میلیونی، ما برش متفق القول هستند که مافیای توزیع وجود داره، چگونه تا الان تونسته ایستا باقی بمونه؟
ببینید، کشور ما پهنه جغرافیاییش به قدری بزرگه که در طول تاریخ به خاطر قرار گرفتن تو مسیر جاده ابریشم همیشه مورد توجه تمام تجار و بازرگانا بوده. الان نمیدونم بگم این مسیر قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم خوبه یا بده. مثل موضوع نفت ماست که هم رویکرد مثبت داره هم رویکرد منفی. اتفاقی که افتاده اینه که همیشه ما هتلینگ این تجار غرب و شرق بودیم. حالا یکم جلوتر رفتیم، هنرنمایی کردیم، این بوده که بخشی از این کالاها رو از غرب گرفتیم به شرقیه فروختیم، از چینیه گرفتیم به اروپایی فروختیم. یک کمی تار و پود ما تو حوزه تجارت ورود پیدا کرده. اگه من تجارت رو یک کمی نزدیک بکنم به توزیع، پس بنابراین همیشه این تو پوست و خون همه مردم ما، تاجرای ما، حتی دولت مردای ما بوده. از دوران صفویه که یک کمی متفاوت تر بود، یعنی تو اون مقطع یک کمی به تولید بیشتر توجه کردیم و حتی تراز تجاری ما مثبت هم بود در اون مقطع، این توزیع و یا این تجارت به معنای عام‌تر تو پوست و خون همه مردم شکل گرفت. به سمت تاریخ معاصر بیایم، این هی دائما رونق پیدا کرد. حالا در نهایت دوران قاجار که در نهایت ما حاضر بودیم بخشی از کشورمون رو بدیم که یه کار تجاری یا یه کار توزیع انجام بدیم دیگه. تو دوران پهلوی اول کمتر بود، شاید به دلیل اون مشکلات زمان خاص خودش، اما تو دوران پهلوی دوم اوج گرفت. اوج شدید گرفت این موضوع. پس ببینید همیشه پدیده توزیع همیشه زیرساختی داخل کشور ما بود. انقلاب ما هم از زمانی که شکل گرفت به واسطه جنگ و دفاع مقدس ما، لاجرم ما این بحث تامین کالاها را هم داشتیم. فروش نفت ما با مشکلاتی روبرو شد، ولی به اصطلاح مجبور بودیم که یک جوری این بحث را داشته باشیم. پهنه گستره ما، این سابقه تاریخی ما. هرچه دولت‌های بعدی اومدن مثل دولت سازندگی برای کسری و جبران پوشش از اینا، باز هم دنبال این بحث تجارت و یا موضوع توزیع بودن. در دولت‌های بعدی با همین شکل تا زمانی که دیگه ما تحریم‌های مقدار به شکل جدی‌تری دامن ما را گرفت، خب منابع نفتی ما بر نمی‌گشت داخل کشور، بازم باید واردات وارد کالا مثل کالا وارد می‌شد تا همین امروز. پس من با این مقدمه 4-5 دقیقه من می‌خوام بگم در این پهنه جغرافیایی پدیده به نام توزیع همیشه وجود داشته، به نام تجارت وجود داشته، تو تار و پود به اصطلاح بخش های کشور ما وجود داره. حالا که یه مقدار بدتر هم شده، یعنی مردم هم دیگه خودشون تاجر شدن. یعنی تا قبل از این داستان کرونا اگه طرف می‌خواست یه دونه لباس برای خودش بخره، می‌رفت از خارج خرید می‌کرد میومد دیگه. یعنی عملاً این تجارت و این توزیع یکم نهادینه شد توی این بحث. حالا به این یه نکته میخوام اضافه کنم، هر کس که یک دسترسی به منبعی داشت که دیگران نمیداشتن یا کمتر میداشتن، حالا این منبع میتونه منبع اطلاعاتی باشه، منبع مالی باشه، منبع قدرت داشتن، این از این بهره‌وری بیشتری از این قدرت توزیع یا مافیای توزیع استفاده میکرد. بنابراین هست بود و من نمیدونم با بدبینانه به عنوان یک اقتصاددان بدبینانه میخوام بگم خواهد بود.
این خواهد بودش خب حالا جای بحث داره. و آیه انصاری شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که خواهد بود همچنان این مسیر؟
سوال خوبی رو مطرح کردید در مورد اینکه خواهد بود یا نخواهد بود. ببینید خواهد بود بستگی داره به اینکه ما الان اصلا چرا مافیا داریم. علت وجود مافیای اقتصادی در ساختار اقتصاد و در واقع حکومت ما چه هست؟ اگر اینو بررسی کنیم بعد می توانیم پاسخ بدیم که در آینده خواهد بود یا نه. اصلا چرا مافیا داریم ما؟ اینو باید ما به عنوان یک سوال کلیدی پاسخ بدیم. ملاحظه کنید ما با پیشرفتی که در حوزه صنعت داشتیم و معالن پیشرفت صنعت موجب پیشرفت اقتصاد شده، چون زمانی توسعه اقتصادی شکل میگیره که منتج پیشرفت و توسعه صنعت باشه. ما پیشرفت صنعت داشتیم، کشوری هستیم که ذخایر انرژی نفت رو داریم، گاز رو داریم و در راستای استفاده از صنعت ذخایر بسیار مهم و استراتژیک معدنی و کانی هم ما داریم، نیروی تحصیل کرده هم داریم، از نظر جغرافیایی هم در وضعیتی هستیم که 15 کشور همسایه ما هستن، در مسیر کوریدور شمال جنوبی. خب پس چرا ما باید گرفتار از کنم که این موضوع شوم در اقتصادمون باشیم که ضربای مهلکی به بدنه صنعت و معالن اقتصاد بزنیم؟ علتش اگه بخوایم بررسی کنیم، و جالب اینجاست که با پیشرفت و توسعه صنعت اینم پیشرفت کرده، با توسعه نیاز مردم به ابعاد مختلف از نظر نیازشون به ابزار و وسایل و صنعت پیشرفت کرده. مهمترین عاملش اینه که ما فقدان استراتژی صنعتی بودیم و هستیم. ما استراتژی صنعتی هنوز در کشورمون نداریم. سیاست گذاری ها به صورت مقطعی که حتی موجب سلب تفکر استراتژیک خواهد شد و می شود ما در کشورمون وجود داشته و داره. بنیان ما در اقتصاد بنیان و تفکر صنعتی در ارتباط با توسعه در واقع صنعت نمیتونه باشه. بنیان واردات محور بیشتر حاکمه تا بنیان صادرات محور، علی رغم این مزیت‌هایی که ما داریم. باید این موضوع، یعنی بنیان در واقع واردات محور به بنیان صادرات محور تبدیل بشه و زمانی میتونه به بنیان صادرات محور تبدیل بشه که ما ارکان و زمینه های لازم رو برای توسعه صنعت داشته باشیم. از مهمترین مسئله‌ای که تا به حال مانع بوده که ما بنیان صادرات محور داریم و توجه لازم و کافی به پیکره صنعت نشده، عدم توجه به ساختار بخش خصوصی هست. ما امروز ساختار صنعتیمون و ساختار اقتصادمون بیش از این که تکیه داشته باشه به نظام بخش خصوصی، تکیه داره به نظام بخش دولتی. خیلی راحته، خیلی مصداق گویای میتونه باشه و توجیه پذیر خودرو رو شما در نظر بگیرید. آیا اگر خودروی ما، صنعت خودروی ما که میتواند محور توسعه صنعتی و بالمعال متأثر از توسعه صنعتی توسعه اقتصادی رو میتواند سرپیش داشته باشه، با اون شرایطی که من برای موقعیت جغرافی ایران ذکر کردم، آیا وضعیت اقتصادمون به این ترتیب بود، خودرو میتوانست کمک بکنه به توسعه اقتصادی کشور؟ خودرو میتونست در کنار بهره برداری ما از نفت خام و فروش نفت خام و مواد کانی، ما امروز سنگ رو که منبع عظیمی در کشور هست صادر میکنیم به کشوری که اینو فراوری میکنه، کشورهای بعضی کشور اروپایی من جمله ایتالیا، به خود ما بعد صادر میکنه این سنگ رو با ارزش افزوده. پس بنابراین نفتمون بدون ارزش افزوده، مواد کانی معدنیمون به همین ترتیب، اینا باید در حوزه صنعت بکنم. خب ما چرا باید این وضع داشته باشیم؟ نتیجتا همین مافیای اقتصادی در واقع از این شرایط سوء استفاده میکنه. ما خودرومون امروز با توجه به پتانسیلایی که داشتیم و داریم، دانشگاه های معتبری که ما داریم، فارغ‌التحصیلانی که در حوزه های صنعت از دانشگاه میان بیرون، خب چرا ما باید این وضع داشته باشیم و چرا نتوانستیم از این همه امکانات استفاده بکنیم؟ به خاطر مرکز ثقلش بازم اشاره میکنم توجه به بخش دولتی بوده نه به بخش خصوصی. وسعت قوانین ما، شما در نظر بگیرید ما قوانینی که داریم، من در خیلی از گفتگوهایی که با رسانه‌ها می جمله همین شبکه داشتم اشاره کردم، ما قانون مبارزه با قاچاقمون بسیار قانون وسیع هست، 34-35 صفحه، اما چرا هنوز که هنوز ما گرفتار ورود کارهایی با قاچاق هستیم؟ اونم قانونی که وسعتش از نظر افرادی که پیشبینی شدن در این قانون میتونن تصمیم سازی بکنن، از رئیس کل نیروهای مسلح گرفته تا رئیس نیروی انتظامی، تا بانک ها، تا گمرک، تا نمایندگان مجلس، تا تعدادی از وزرا، دو صف از وزرا، ترکیبی این چنینی دارن.
آقای انصاری ببینید، حالا من توی این حوزه نمیخوام، چون متخصص نیستم و نمیخوام ورود تخصصی بکنم، ولی اتفاقا یکی از مشکلات ما در حوزه قانونگذاری همین تعدد ارگان ها و نهاد هاست.
دقیقا.
یعنی من توی این مورد خاص نمیتونم نظر قطعی بدم، ولی یه جایی میبینیم مثلا در فلان قانون یه دفعه 17 تا دستگاه دخیل دونسته شده، یا توی فلان دستگاه توی فلان قانون ما 23 تا 26 تا دستگاه دخیل دونسته شده. این تعدد کارکردها و تقسیم در حوزه وظایف و شرایطی که بر عهده دارن باعث میشه که در نهایت ما به یه نقطه‌ای برسیم که بشنویم کی بود کی بود من نبودم. این به زعم شما خوبه این اتفاقه؟
نه، ببینید اشاره‌ای که داشتین کاملا صدق میکنه. ببینید ما تعدد سازمان‌های مختلف یه طرف، موازی‌کاری‌ها هم یک طرف. شما در نظر بگیرید ما وسعت سازمان همون که اشاره کردید، شاید در دنیا ما حالت اختصاص انحصاری داشته باشی. وزارتخونه های ما، همین وزارت سمت ما، وزارت صنعت معدن و تجارت که دو وزارتخونه در هم، سه وزارتخونه اول بود بعد شد دو وزارتخونه بعد شد یک وزارتخونه، اما همین یه وزارتخونه هم الان ببینید چقدر سازمان های مختلف و متعدد داره. نتیجه می شود که تصمیم گیری ها تبدیل می شه به تصمیم گیری های جزیره ای، یعنی در محدوده یک وزارتخونه بر اساس یک استراتژی تعیین بشود نمیان تصمیم گیری کنند. اصلا خیلی از تصمیم گیری ها در نهادها به خاطر همین تعدد سازمان ها متعارض هم هستند، ضد و نقیض هم هستند، یکی در یه جهت دیگری در یه جهت دیگه ایه. امروز فرض کنید تصمیماتی که در وزارت دارایی گرفته میشه، آیا مجموعاً این تصمیمات در وزارت اقتصاد دارایی آیا در جهت تصمیماتی است که در وزارت صنعت برای پیشرفت صنعت گرفته میشود؟ آیا تصمیماتی که در نهادی مثل وزارت کار و تامین اجتماعی گرفته میشود، یعنی همسویی لازم رو که باید داشته باشن ندارد؟ و نجاتاً میرسه به اونجا که همطور خدمتون عرض کردم ما فاقد استراتژی هستم. یه نکته من عرض میکنم، بانک مرکزی در همه دنیا آیا وظیفه‌ای که داره در واقع ایجاد شبکه ارتباطی هماهنگی و اصولی از نظر امور بانکی بین بانک‌های مختلفه، آیا بانک مرکزی ما این وظیفه رو داره؟ نمیتونیم بگیم این وظیفه رو داره. سوال در راستای همین نکاتی که عرض کردم، چه دلیلی داشت دو سال پیش که رئیس کل بانک مرکزی تصمیم بگیره تلاک پشتوانه پول مملکته تبدیل به سکه بکنه؟ اون همه سکه قیمتش تو تمام مدت ساریان سال بین 900 یا 1 میلیون تومان بود. اینا تصدیق میکنید؟
بله قربان.
هیچ کس هم نمیدونه سکه بخره بگه من میخوام سکه نگه دارم، مگر برای اعیادی بود، برای مراسم خاصی بود. خب وقتی که اومدن این کار کردن، سوال علت چی بود که این همه پشتوانه پول مملکت و طلا رو اومدن ضرب کردن تبدیل به سکه کردن؟ و سکه هم این نبود اون تعداد که کسی بره بنده شما بریم بگیم ما 5 تا سکه میخوام 6 تا سکه میخوام، که اون تعداد سکه منتج به این شد که تعدادی بیان سکه ها رو بخرن. بعد به اینجا رسید که قیمت سکه از حدود 1 میلیون، 1 میلیون خورده ای ببینید به چه قیمتی رسید.
حالا خوشحالی که مثلا اومده توی کانال
به وجود آورنده رانت، وقتی ما میگیم رانت باید رانت رو علت العلل رانت رو بررسی کنیم که من اشاره کردم. خود این یکی از دلایل بود و رسید بالا تا اینجایی که سکم شد یکی از همین در واقع مسائل و منبعث از این تغییرات نرخ ارز پیش اومد. باز این سوال، چرا نرخ ارز اینقدر افزایش پیدا کرد، نرخ دلار اینقدر افزایش پیدا کرد در شرایطی که ما وابستگیمون با دلار؟ امروز شما خودتون میدونید این تبدیل به یه فرهنگ غلط شده، حتی اونا هم که وابسته نیست کالاهاشون به قیمت ارز دلار، اگه بپرسید آقا تو چرا داری گران فروشی میکنی، میگه نمیدونید قیمت دلار اینقدر. خب وقتی میان پیکره در واقع مرکز ثقل بانک های ما که باید هدایتگر بانک باشن که به جای بنگاه داری بانکداری بکنه، ما بانکامون عمدتاً به جای کار بانکداری در واقع کار بنگاهداری رو انجام میدن، خود این میتونه مولد رانت باشه.
نتیجتا اگه ما این ابعاد رو در نظر بگیریم متوجه خواهیم بود که پس این رانت با این ترکیب باز هم اشاره میکنم یکی از ارکان این موضوع نگاه دولتی هست به پیکره صنعت که بعدم الان یک دو سال اسم خصولتی گذاشتن. اون حافظ منافع نیست، اگر بود بنام میتونست به بودجه دولت کمک کنه، میتونست توسعه صادرات بده، اون بخش خصوصیه که دلش میسوزه برای سرمایه گذاری که کرده و در جهت توسعه سرمایه گذاریش حرکت میکنه و نمیخواد که به خودش و معالم به پیکر صنعتی که شروع کرده سرمایه گذاری کنه ضربه وارد بشه. او دنبال توسعه بازاره، نه تنها بازار داخل، بازار صادرات. و ما ببینیم در بقیه کشورهایی که به توسعه اقتصادی رسیدند چگونه رفتار کردند، چگونه برنامه‌ریزی کردند. بنابراین ایناست که ما در واقع اقتصادمون رو در واقع به شکلی درآورده که یه عده سودجو، من حتی سودجو درو نمیخواد بگم، اینا سودجو نیستن، اینا متعارض هستن به حقوق کلیه مردم، اینا ضربه زن هستن به پیکر اقتصاد کشور. توجه کردید؟ و بیان اینجا در واقع شرایطی از این شرایط در واقع سوء استفاده کنن.
برمیگردم به این بحثی که آغاز کردید آقای بنی طبا، دیدگاه شما چیه قربان در این خصوص؟ یعنی بیایم روی حوزه تخصصی اون از موضوع خیلی دور نشیم، بحث
من
توضیح
من عرض کنم خدمتتون که واقعیتش اینه که من با این سوالی که شما فرمودید در مورد اینکه مافیا اقتصادی داریم یا نه،
من مافیا توزیع در اقتصاد،
مافیا توزیع در اقتصاد کلا عنوان مافیا یه خورده به نظرم یه خورده فرافکنیه. توی دولت که ما وقتی ما با یک کشوری سر و کار داریم که دولت بزرگترین کارفرماست درش، شما نمیتونید علتها رو خارج از زرزم به حضورتون که ماهیت دولت و سیاست گذاریش بگین. این دولت که دارم میگم به معنای استیت، نه به معنای گاورمنت، نه دولت خاصی رو دارم میگم نه چیزی، من دارم مجموعه نظام سیاست گذاری رو میگم،
حاکمیت،
حاکمیت رو میگم، مجموعه نظام سیاست گذاری. ما وقتی با یک نظام سیاست گذاری مواجهیم که هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب رانتیر بوده، ویژگیش رانتی بودنشه و عدم اتکاب، عرضم به حضورتون، بخش خصوصی یا مالیات و اتکاب منابعی که خارج از، عرضم به حضورتون، که دسترسی های معمول بقیه دولت ها در اختیارش قرار میگیره، خود به خود ایجاد فساد میکنه. من ترجیح میدم به عنوان، به جای اینکه بگم مافیای اقتصادی داریم، بگم فساد داریم. حالا این فساد در یک دولت مدرن با شفافیت، عرضم به حضورتون، زیاد و قوانین مختلف منجر به کاهش فساد خواهد بود، ولی فساد کماکان وجود داره. در یک دولت دیگه به جهت، عرضم به حضورتون، بزرگ بودنش، گسترش بروکراسیش، عرضم به حضورتون، نبودن قوانین شفاف سا، اینها منجر به این میشه که حجم فساد بیشتر بشه. و ما هم الان در وضعیت کنونی توی نظام توزیعمون با مافیا سر و کار نداریم، با ابهام در نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری های غلطی مواجهیم که منجر به ایجاد فساد میشه، ایجاد رانت برای ارتکاب به فساد یا عرضم موضوع سودجویی یا هرچی. ببینید توی موضوعی مثلا اگر ما بخوایم توی این ماجرا بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم، دولت الان سه تا لایحه در رابطه با، به شکل کلی در رابطه با مبارزه با فساد داره. متاسفانه تو دولت توی مجلس قبل بررسی نشد، امروز هم نمیدونم به کجا رسیده، حالا در اینجور که مجلسیان تقاضا میکرده بود که بیاد، ولی هنوز به اقدام خاصی نرسیده. لوایح سگانه، یکیش لایحه شفافیت هست، یکی لایحه مبارزه با مفاسد و سالمسازی اداری هست، یکی هم لایحه رفع تعارض منافع هست. همه این سه تا مجموعه ها در تکمیل اون آیین نامه جدیدی که برای قاچاق کالا دادن میتونه کمک بکنه به شفافیت بیشتر اقتصاد. و این که ما اگر علت اصلی ایجاد فساد رو و رانت هایی که حالا عزیزان هم بهش اشاره کردن در فقدان انسجام و چند بخشی بودن نظام گردش اطلاعات زنجیره تأمین تولید و توزیع کالا بدونیم، برای حل همچین صورت مسئله پیش از اون باید این لوایح تصویب بشه و به طور جدی هم پیگیر برای اجرا بشه. رفع تعارض بسیار مهمه. شفاف ببینید، وقتی ما میگیم در نظام سیاست گذاری مشکل داریم، یعنی اینکه ما در مجلسمون، در عرضم به حضورتون که مجمع تشخیصمون، در شورای نگهبانمون، در دولتمون، باید تمام عرضم به حضورتون مذاکرات به خصوص تصمیم گیری های اقتصادی در معرض اطلاع و اطلاع عموم قرار بگیره. لایه شفافیت تضمین کننده همچین ماجرایی. این در رابطه با تعارض معارف هم همینجور هست. ما الان در یه بخشی از این فسادی که شما موضوع برنامه‌تون هست، ناشی از این هستش که ما مدیرانی رو داریم که هم در نظام سیاست‌گذاری هستند، هم در بنگاه‌های خصولتی هستند، هم شاید در بخش خصوصی هم باشن، ارتباطی دارن. خب طبیعتاً وقتی ما مرجعی داشته باشیم، قوانینی داشته باشیم که با این همسویی منافع و تعارض منافع برخورد بکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که فساد کمتری هم مواجه باشیم در حد سیاست گذاری.
شما دارید مطرح میکنید بحث درستیه، خیلی هم درسته، منتها آن چیزی که اهمیت داره این وسط اینه که وقتی با مدیران ارشد حالا تصمیم گذار و تصمیم سازمون صحبت میکنیم، روی یه چیزی اتفاق و نظر دارن که آقا کسی خلافی نمیکنه که. میخوام اینو بگم، وقتی از تعارض منفعت حرف میزنیم، باید این به عنوان یک نقطه حساسیت برانگیز در مجموعه تصمیم ساز کشور، همون استیتی که شما ازش نام میبرید، همون حاکمیتی که ازش حرف میزنیم، باید پذیرفته شده باشه. ما این رو نمیبینیم جای یک پذیرفته شده باشه، دو حساسیت برانگیز شده باشه.
ببینید
من باز مثال میزنم، عذرخواهی میکنم، من کلامم منعقد بشه بعد مفصل خدمت شما خواهم بود. ما وقتی میبینیم فلان وزیرمون قبل از اینکه وزیر بشه فلان مسئولیت رو در بخش خصوصی داشته، در مجموعه خودش داشته، در یک نهاد اقتصادی خصولتی عضوه، و وقتی میاد وزیر میشه خیالش راحته که اون سیتی که اونجا داشته سر جاش باقی میمونه، خب نمیشه توقع داشت که اون شخص، اون مقام مسئول، وزیر و معاون وزیر و مدیر کل ارشد، وقتی از در واقع دوره مسئولیتش کنار میره در نخواد برگرده اونجا. پس وقتی قرار نیست بر نگرده، سعی میکنه یه ذخیره سازی کرده باشه، حالا به لحاظ قانونی ها، تصمیم هایی که گرفته میشه تصمیم هایی باشه که به نفع مجموعه خودش هم باشه، و این جاییه که شده پاشنه آشیل ما. ما الان وزرایی داریم که همچنان سهامدارهای بخش خصوصی ممکنه باشن، یا معاونان وزیر، حالا وزیران رو نگم، معاونان وزیر یا نمایندگان مجلس یا مواردی از این دست، که این خودش پاشنه آشیل برای ما.
ببینید فرمایش شما درسته، ولی من این رو بگم که فی نفسه که اتفاق بدی که نیست، یعنی شما، یعنی اتفاق غیر معمولی هم نیست. شما در همه جای دنیا، آدم‌های به خصوص تو اقتصادهای بزرگ دنیا، این وضعیت رو دارید که وزیرش یا رئیس جمهورش فعال بخش خصوصی بوده، یا عرضم به حضورتون که یک سیتی در یک شرکتی داشته، برمیگرده میاد توی چیز رامسفیلد و امثال هم، مثلا تو هالیبرتون بودن، اومدن وزیر دفاع شدن و امثال هم. مسئله اصلی اینه که شما تو فرایند تصمیم گیرید اونقدر شفاف باشه که اگر تصمیماتی گرفتید که این تصمیمات منجر به نفعی برای شما شد، قدرت افکار عمومی و نظام قضایی کشور اونقدر باشه که بتواند این تصمیم رو به چالش بگیره. مسئله سر شفافیته، مسئله سر رفع تعارض فی نفسه. مگر نه اون ایرادی نداره که حالا من تو بخش خصوصی باشم، امروز برم وزیر بشم، معاون وزیر بشم، نماینده مجلس بشم، همون زمان فعالیتم داشته باشم. این ما نمیتونیم فردیت انسانها رو، حوزه شخصیتشون رو محدود بکنیم به خاطر یک دولت و اجتماع که به هر صورت یک فردیتی وجود داره، تصمیم گیری‌های انجام میدن. اون چیزی که در رابطه با این مسئله مهمه اینه که فرایند تصمیم گیری اونجور شفاف باشه که بدونیم